در بحث تصویب رسیدیم به مرحله ای که اقوال علمای اهل سنت رو اشاره کردیم و عبارتی از صنعانی و ابن قدامه نقل شد که این تصویب چیزی هست که احدثه الناس. کلمه احدثه یعنی بدعت. حالا این شما واژه احدثه را هم برای شما کنم. میخوانیم که خود علمای اهل سنت در کل بدعت زلاله و کل بدعت زلاله و کل زلالت فی النار اونجا صراحت دارن بر اینکه مراد از محدث و احدثه یعنی بدعت گذاشتن. و یک بحث پرماجرایی که امروز وهابیت دنبالش میکنن و اهل سنت هم غالبا دارن به طرف اونها کشیده میشن همین بحث بدعته. و متاسفانه امروز هم عرض کردیم بعضی از خودیهای ما هم بدون توجه به زوایای کار از بعضی از قضایا تعبیر به بدعت میکنن. و من یک بحثی را که البته اینو دارید به اختصار عرض می کنم اون وقت شده رو انشاءالله تنمایی از دانه تکثیر می کنم خدمت دوستان می دم در رابطه با مصادیق بدعت که امروز و وهابیت پیشتاز این قضیه هست روشن بشه که عرض کردم یکی از اساسی ترین مباحثی است که ما باید اینها رو مثل همدسوره حفظ کنیم. یعنی این دیگه چیزی نیست که ما فقط در لابلای دفتر این رو نگه داریم و در غالب تفاوت تکفیری و وهابیت هم عمدتاً علت کفر شیعه را ابتداء شیعه و گرایش شیعه به طرف امور بدعی ذکر می کنند. من یک چند تا نمونه که البته ما برای تک تک این نمونه ها ساعت ها وقت طلب کردیم تا تونستیم این مصادیق و موارد را از کتاب های اصیل و وهابیت بیاریم. یکی از مواردی که همواره ما مورد اتهام بودیم که بدعت گذار و تابع بدعت هستیم مراسم و احتفالات، یعنی در میلاد آقا رسول اکرم، میلاد ائمه علیهم السلام، شهادت اینها، مراسمی در شهرهای شیعه نشین انجام میگیره. البته در میلاد رسول اکرم غالب اهل سنت هم با شیعه هم صدا هستند، ولی در مراسم شهادت ائمه و رحلت نبی مکرم اونها تقریبا تابع همون بخاری هستند که میگن هر کسی که از دنیا برود فقط منصوبین او در سال اول وفات می توانند 3 روز مراسم بگیرند و ختمی و تشکیلاتی داشته باشند. یه بعد از 3 روز را اینها جایز نمی دانند. حتی امام جمعه زاهدان سال گذشته بود ظاهرن در نماز جمعه گفت علت این که ما با شیعیان در مراسم عزاداری امام حسین همگام نیستیم چون عقیده داریم که مجلس ختم و عزاداری فقط 3 روز بیشتر نیست. بعد از این که امام حسین شهید شد و موظف بودن 3 روز برای عزاداری کنن و بعد از اون سالهای بعد را ما بدعت میدانیم. این عبارتشون رو من دارم الان فایدش رو. عزاداری برای امام حسین در سالهای بعد را ما بدعت میدانیم، یعنی همون حرفی که وهابیت 700-800 سال قبل آوردن. تعبیری داره دنباز مفتی اعظم عربستان سعودی که دیگه بالاترین مقام علمی و سیاسی عربستان بود، حدود 6-7 سال قبل مرد و به جای او شیخ عبدالعزیز آل شیخ که از نواده های محمد بن عبدالوهاب علی مفتی اعظم عربستان هست، ایشون میگه لا یجوز الاحتفال به مولد رسول. احتفال یعنی مراسم، حالا احتفال مراسم عزا باشد یا مراسم شادی باشد فرقی نمی کنه، به هر دو میگن احتفال. احتفال با حمزه و های قدسی. لا یجوز الاحتفال به مولد رسول ولا غیره لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، چون مراسم میلاد چه برای پیغمبر چه برای غیر پیغمبر از بدعت‌هایی است که در دین حادث شده. لأن الرسول لم يفعله، این رو از دان دقت کنن، پیغمبر اکرم برای خودش جشن تولد نگرفته. ولا خلفاء الراشدون ولا غیرهم من الصحابه، خلفای راشدین هم برای پیغمبر و خودشون جشن میلاد نگرفته و دیگر صحابه هم نگرفته. ولا تابعون لهم به احسان فی القرون المفضله، و نه تابعینی که تبعیت از صحابه کردن تبعیت نیک در قرون مفضله. قرون مفضله را اینا سه قرن میدانن، روایت جعلی که به نبی مکرم نسبت میدن، میگن خیر القرون قرنی، بهترین قرن قرن من هست، ثم الذي یلی ثم الذي یلی یا ثم الذي یتلو ثم الذي یتلو، قرنی که بعد از من و قرنی که بعد از من خواهد آمد. که ما معتقد هستیم که حالا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجودشون رحمت بود و تفضلی از خدای عالم، منتی بود خدا بر بشر نهاد، نبی مکرم را برای بشر فرستاد که اصلا فوق او منتی و نعمتی نیست. بلکه همون قرن نبی مکرم قلب مقدس پیغمبر را صحابه خون کردن و بعد از او در همون قرن پیغمبر صدیقه طاهره به شهادت میرسه، محسن به شهادت میرسه، امیر المؤمنین 25 سال خانه نشین میشه و بعد به تعبیر آقایان فتنه قتل عثمان پیش میاد، بعد قضیه شهادت امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیه، بلکه باید گفت شر القرون، قرنیست که من هستم، ثم الذي یهلو که بعد بنی امیه میان و همین شکل بنی العباس. الله علیه حالین واژه القرون المفضله که در کتابهای اهل سنت پیش میاد، یعنی قرنهای طلایی به امروزی، به قول امروزی ها قرن اول و دوم و سوم. طبعات اختلاف از جایا به 50 سال آقایان میگن قرن یا به 100 سال میگن قرن. این واژه قرن همیشه اطلاق به 100 نیست، بعضی ها بله و بعضی ها هم یک نسل را ازش تعبیر میکنن قرن، یک نسل معمولا 70 سال میگیرن یک نسل را، یعنی هر نسلی 35 سال با نسل قبلی زندگی می کند و 35 سال با نسل بعدی زندگی می کند. علا ای حاله ایشون تعبیرشون این هست، دلیل رو مخوام ببینید ها، پیغمبر اکرم جشن میلاد برای خود نگرفته، خلفا هم نگرفتن، ما همینجا موتشون رو باید بگیر. این رایگان قشنگ در ذهنشون باشه. آیا ببینیم عمل نکردن پیغمبر و صحابه میتواند منشأ تشریع باشه یا نه؟ پیغمبر اگرم زنش طلاق نداده، پس بنابراین ما باید بگیم آقا طلاق در کار نیست. خیلی از قضایا هست که نبی مکرم انجام نداده، خیلی از مکروهات رو پیغمبر انجام نداده، پس بگیم چون پیغمبر انجام نداده، رسول اکرم انجام نداده، ما باید بگیم این حرامه. در اینجا یک بحثی ما داریم که انشاءالله در جواب اینها عرض خواهم کرد، بحث اصالت و اباحتی کل امرن. این رو هم قرآن تأیید می کند اصالت و اباحه را، و هم سنت و هم سیره فقهای شیعه و سنی. حتی من یک تعبیری از ابن تیمیه پیدا کردم که ایشون هم میگه اصل در اشیاء اباحه هست، اگر حضری از طرف شارع نیامده باشد ما نمیتوانیم از پیش خود بگوییم این حرام است یا این حلال است. یعنی ما باید قضیه رو، این استدلالی که آقایان دارن میکنن احتفال بدعت و حرام هست، همین رو بگیم بدعته. یعنی همین جا موتشون رو بگیریم، بگیم آقا آیا پیغمبر اکرم فرموده که احتفال و جشن میلاد حرام یا نه؟ بگم نه. خودم از کجا شما این حرام را آوردین؟ آیا این همون از مصادیق اون آیه شریفه از دوستان که حافظ قرآن هستن؟ شما سی تشید نیاورده اینجا و یقولون به افواه هذا حلال و هذا حرام. اگر اون آیه را اگر آقایان ذهنشون باشه بخوانن بیاد که در رابطه با بدعت که صراحت داره قرآن که یهودی ها بله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام، نحل آیه 116. این آقایان که دارن میگن آقا این احتفال بدعت و حرامه، این از کجا شما فرمودین حرامه؟ خدا گفته حرامه؟ پیغمبر گفته حرامه؟ آیا همین قول به بدعت شما بدعت نیست؟ خدای عالم تمام مواردی را که حلال بوده و حرام بوده همه را شمرده، این نشان میده بر این که شما معتقد هستید که دین اسلام دین ناقصیه. نبی مکرم عقایدی را و بعضی از محرماتی بوده یادش رفته بگه نستجیر بالله، یا قصور کرده تقصیر کرده نستجیر بالله. شما وهابی ها امروز نشستید بعد از 1400 سال کشف فرمودید بر این که این حرام بوده، پیغمبر اکرم برای ابلاغ این حرمت کوتاهی فرموده. یعنی چه تدریجی بوده؟ بیان احکام الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال را چه کار بخواهی بکنن؟ اونها که بقول به ولایت که نمیزنن، بگن دین کامل شده. یعنی چیزی که مربوط به حلال ها و حرام ها هست نبی مکرم همه را ابلاغ کرده. در غیر این صورت، یعنی یکی از چیزهایی که نبی مکرم در قدیر خم به روایت تبرانی و سیره علوی دارد، از مردم اعتراف گرفت. هم مردم آیا من در ابلاغ رسالت کوتاهی کردم؟ همه گفتن خیر. بعد حضرت عرضه داشت اللهم فشهد که من در ابلاغ رسالت کوتاهی نکردم. یا اگر شما میگوید این رو از یک عمومی استفاده میکنیم، از یک اطلاقی استفاده میکنیم، شما که چیزی نداشتید اینجا. شما اتفاقه فرمودید بر این که چون پیغمبر انجام نداده، آیا کل شیء لم یفعله رسول الله فهو حرام؟ میتونید ثابت کنید این رو؟ خب الان شما دارید، برای شما عرض کنم، از هواپیما استفاده میکنید، از ماشین استفاده میکنید، نمیدونم هزاران چیزهایی که امروز از پیغمبر اکرم با قاشق قضا نبوده، شما بس به ریش بابات میخندید با قاشق قضا میکنید، با ماشین میرید برای حج عمره که عمل عبادی دیگه، احرام که بستی حرکت از طرف احرام عمل عبادیه. حالا اگر در مسائل عادی شما بگید که مسائل عادی هست، این سوار ماشین میشوید در حال محرمن به طرف مکه، عبادت پیغمبر اکرم و نه خلفاء راشدین و نه صحابه در قرون مفضله شما سوار ماشین نشدند. چرا این چیزی نمیدونی؟ پیغمبر اکرم وقتی که طواف میکرد روی خاک ها طواف میکرد، و چرا شما اومدید رو مرمر کردید؟ نید؟ اگر بنا ما کل فعل لم یفعله رسول الله فهو و حرامون باشه، لا یبقا حجر علی حجر. بله، یا برای شما ارز کنم صد حاصل از پیغمبرتان از تلفن استفاده نکرده، چرا شما از تلفن استفاده میکنید؟ البته اینم عزیزان داشته باشم که اول که تلگراف آمد و وهابیا فتوا دادن که تلگراف حرامه، بدعت است که پیغمبر و خلفای راشدین از تلگراف استفاده نکردن. بعد اینها دیدن نه خیلی دیگه داره آبرو ریزی میشه، همه میخندن به اینها، سریع فتواشون رو برگرداندن. و خود بن بله تابای مال لدنه هم بله، اینها برای شما نه، این مسائل دنیوی و اخروی من مثال زدم، من دیگه اینا خب از تلگراف را فتوا دادن، نسبت به تلگراف فتوا دادن که استفاده از تلگراف حرام، امر دنیوی بود، ارتباط امر اخروی هم نداره. امر اخروی میگن من مثال زدم محرمن سوار ماشین داره، چون من تعمد داشتم به این، شما بارها با اینا بگو مگو کردیم این کبار ما دادن، ولذا وقتی ما میگیم آقا محرمن سوار ماشین میشوید میرید اونجا، یا این یا مثلا خطبه نماز جمعه را، خطبه نماز اینا عبادت دیگه، به جایی درک از نماز پیغمبر با بلندگو خطبه نخونده، شما چرا با بلندگو خطبه میخونید؟ این بدعت از امر دنیاوی هم که نیست، امر اخرویه، امر عبادیه، یعنی صد ها مثال آدم میتونه پیدا کنه. الله ای حاله، ما در اینجا چند تا اشکالی که داریم، یکی این که آمده لأن الرسول لم یفعل ولا خلفاء الراشد، این فعل پیغمبر و فعل صحابه، یعنی عدم فعل اینا یک مسئله عدمی نمیتواند منشأ حرمت یا وجوب باشه. بله فعل پیغمبر فعل معصوم فقط لا یدل الا علی الاباحه، هیچ از احکام خمسه عمل پیغمبر جز اباحه چیز دیگری فهمیده نمیشود، حتی استحباب و کراهت هم نمیتوانیم بفهمیم، فقط اباحه. از عدم فعل هیچی نمیشه، تا اباحه هم نمیتونیم بفهمیم. بله از جای دیگر ما داریم که شارع مقدس آمده اصالت الاباحه را برای ما تشریح کرده، یا قاعده کلی کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام، به عینه کل شیء لك ندید طاهر حتی تعرف انه بدر به عینه. اگر در روایت هم باشه پا به پای قدم علی میذارم، یعنی از سنت علی استفاده میکنم، این مشخصه، یعنی هر کجا هم باشه این دیگه خیلی دیگه اجتهاد نخودکیه، خیلی آوکیه. باشه ببین که میگه اگر من به پا به پای علی میذارم، یعنی از علی مو به مو تبعیت میکنم، چون هر کاری که علی کرده قطعا اون کار برای من حجت بوده علی کرده، نه اینکه بیام حضرت علی پاشا گذاش اینجا منم بیام پاما بذارم اینجا. خب حضرت امیر مثلا پاشی میباری بازتر مرد غیر خب زن اصلا نمیتونه بعضی از موارد پا به پای مرد بگذاره، اصلا امکان پذیر نیست. علی هارون پس اینجا ما از نظر فقهی چند تا اشکال داشتیم به این عبارت اینها. یکی این که ایشون میاد میگه پیغمبر انجام نداده، یعنی یک امر سلبی را ملاک شر قرار داده که ما همچه چیزی نداریم، بلکه در شر خلاف میکن. و دوم این که ایشون میاد برای شما عرض کنن در آخرش میگه صحابه و تابعین در قرون مفضله انجام ندادن، پیغمبر اکرم عمل صحابه و عمل تابعین رو برای ما مصدر تشریع قرار نداده. ما میبینیم خود صحابه این همه جدال و جنگ داشتن، اگر بنابر این هست که عمل صحابه باید ملاک باشد، مثلا کسی بخواد عمل عایشه را طلحه را ملاک قرار بده، واجب هست در برابر خلیفه زمان بشورد. اینم خلاصه در هر قرن 30-40 هزار نفر رو به کشتن بدن. اگر بنات ملاک باشه، حجت باشه قول صحابه یا قول صحابه، این موارد. خب در زمان عثمان جمع شدن صحابه عثمان را کشتن، اگر عمل صحابه حجت هست باید در هر زمان آقایان خلیفه که انتخاب کردن جمع بشن خلیفه را بکشن. قطعا بدعتهایی که اینها دارن میگذارن امروز کمتر از بدعتهای عثمان نیست، همونطور جلان خودشونن مفتیان که فتوا دادن در کفر دولت آل سعود و اینها اهل بدعت هستن. یعنی من حفر به ارند اخی اوقع الله فی، الان در همین حدود 20 سال اخیر 5 یا 6 مورد علمای تندرو و افراطی عربستان سعودی علیه دولت سعودی فتوا صادر کردن. این آقای کشمیری کتابی داره به نام السلفیه، چی آیزه اسمشو بفرمایید شما؟ بله همون السلفیه که شما بزنید مکتبی اهل بیت داره. ایشون 3 مورد یا 4 مورد رو ذکر میکنه با سند که اینها فتوا دادن بر کفر و بدعت آل سعود. کار به جایی رسید که حدود تقریبا 4 سال قبل بود، ما خودمونم مکه بودیم، هیئت کبار علما تقریبا به منزله مثلا شورای عالی انقلاب، شورای انقلاب فرهنگی ما هستن تقریبا با یه مقدار قدرتشون بیشتر، اینها آمدن فتوا صادر کردن. این علمای وهابی که هی شب میخوابن فردا افراد رو تکفیر میکنن، دولت رو تکفیر میکنن، فتاوای اینها فتاوای غیر شرعیه. یعنی الان خود مفتیان عربستان به جان هم افتادن، یک دست از مفتیان طرفدار دولت، یک دست از مفتیان که مخالف دولت هم، اینها دارن تکفیر میکنن دولت عربستان را، اونها میان اینها رو تکفیر میکنن که شما چرا دارید دولت عربستان رو تکفیر میکنید. یا مثلا فتوای عالی افتای سعودی، یعنی شورای اجتهاد، شورای افتا، ایشون برای شما کنن صراحت داره لا یجوز الاحتفال بمن مات من الانبیاء و صالحین بلا احیاء و ذکراهم بالموالی، جایز نیست مراسم سوگواری گرفتن برای انبیاء و صالحین و نه سالگرد میلاد گرفتن، لأن جمیع ما ذکرن البدع المحدثت فی الدین و من وسائل شرک، این هم بدعت هست و هم این که از وسائل شرکه. و دیگه دلیل هم اینجا نیاوردن که چرا. بعد جالب اینجا که همین هیئت دائم افتا میگه ذکر و صلات و سلام علی الرسول قبل الاذان و ها که در جهر به ها بعد الازان مع الازام من البدع المختصفت الدین. این کار به کجا کشیده؟ میگه شما ازان میگی، قبل از ازان یا در وسط ازان اگر چنان شما بر نبی مکرم درود بفرستید، این بدعت حرام. این کار به کجا کشیده؟ مثلا در زمان پیغمبر که ازان میگفتن، مثلا در وسط ازان کسی صلوات نمیفرستاد، قبل از ازان و بعد از ازان صلوات نمیفرستادن. اینا مسخره است. یعنی در حقیقت اینها نشان میده که اهداف اینها همون اهداف بودمان نهد بنی امیه هست که میخوان نور اسلام و نور نبوت رو خاموش کنن. حتی زینی دهلان که مفتی مکه مکرمه هست، متوفای 1305 هجری، حدود 125 سال قبل از دنیا رفته، مفتی مکه مکرمه بود. ایشون کتابی داره به نام فتنه الوهابیه، عرض کردم کتاب خیلی خوبیه. حالا انشاءالله هر کدوم از عزیزان آمادگی داشته باشن، قلم دارن، بتونن این رو ترجمه کنن، کتاب با ارزشیه. ایشون در اونجا میگه خود محمد بن عبد الوهاب، بنیانگذار وهابیه، وقتی این فتوا را داد که کسی حق نداره در کنار اذان بر پیغمبر درود بفرسته، یک مؤذنی بود نابینا، این یک روزی رفت بالای مأذنه، شروع کرد اذان گفتن، طبق عادتی که داشته در وسط اذان به پیغمبر درود فرستاد. محمد بن عبدالله دستور داد این مؤذن نابینا را از بالای مأذنه کشاندن پایین، گردنش بزن. اینها نشان میده که اصلا اینها اهدافشون احیای دین نیست، بلکه اهداف اصلی نابود کردن دین به نام دین هست. این را آقایان همین فتنه الوهابیه صفحه 20 رو مطالعه کنن، عین این عبارت رو ایشون میاره. بله. یا مثلا دعا در کنار قبر پیغمبر به قصد اجابت بدهد، خیلی عجیبه. یعنی انسان واقعا نمیدونه به حال اینها گریه کنه، تأسف کنه، یا بر اینها شدیدترین نفرینها را بر اینها نثار کنه. تعبیرش اینه، شیخ صالح فوزان که عضو عالی افتای سعودی است، میگه من البدع التي تقع عند قبة الرسول كثرت التردد علی. یعنی مثلا هر کس مثلا از اینجا رفته در راه زیارت بیت الله رفت مدینه، مثلا روزی دو سه بار بره حرم پیغمبر بیاد بیرون، این دو سه بار رفتن کثرت تردد من البدع المحدثه. چون ما نداریم که مثلا خلفای راشدین روزی دو سه بار میرفتن اینا رو قبل پیغمبر میام، وقت چون این فتاواشون چاپ شده، آمده بیرون رو اینترنت رو ماهواره ها، این لا تائلات رو میگن و هیچ ابایی هم ندارن. بعد میگه که کثرت طرف دلی کل ما دخل المسجد ذهب یسلم علی. مثلا روز دو بار سه بار پنج بار میخواد بره کنار قبر پیغمبر، پیغمبر سلام بده بیاد بیرون، میگه بدعته. حالا این دیگه از کجا در آورده؟ این دیگه خود قرآن هست، صلوا علیه و سلموا تسلیما. و در چیزم اطلاق داره، نمیگه آقا روز یک بار، روزی کسی هزار بار سلام بده، ده هزار بار سلام بده، این دیگه آیه قرآنه. میگه نه آقا، کثرت تردد علی قبر نبی کل ما دخل علی ذهب یسلم علی هذا من البدع المحدثه. کذالک الجلوس عند، مثلا کسی رفته مسجد پیغمبر میخواد اون کنار قبر پیغمبر بیست همینطور قبر پیغمبر رو نظاره کنه، این از بدع محدثه. و من البدع کذالک الدعاء عند قبر رسول او غیره من القبور مظنه ان الدعاء عنده یستجاب. کسی پاشه بره کنار قبر پیغمبر به امیدی که اینجا قبر کنار قبر بهترین بنده حق و خاتم رسول و عزیزترین موجود هستی هست، اونجا بخواد دعا بکنه به قصد استجابت، این چیه؟ من البدع المختصف فی الدین. حالا اینا دیگه از کجا آقایان در آوردن؟ دلیلشون چی هست؟ مبناشون چی هست؟ خب شیخ صالح فوزان از فقها و مفتیان تقریبا تراز اول عربستان هست و عضو هم هیئت کبار عربستانه، هم عضو لجنه افتا هست. خب به این شکل میاد وارد میدان میشه. یعنی تعبیری داشت آقای ناصرالدین البانی، گفت اگر دولت عربستان سعودی واقعا مدعی توحید، مدعی است که داره ناشر تفکر توحیدی رو داره، چرا قبر پیغمبر را ویران نمی کنه؟ اگر راست میگه دولت عربستان با شرک مبارزه می کنه و میخواد توحید را در سراسر جهان منتشر کنه، خب یکی از اسباب شرک همین گنبد خضرای پیغمبره، ذریعه پیغمبره. نید اینها البته در سال 1344 که قبرستان بدی را ویران کردن، نا تصمیم گرفتن قبر پیغمبر رو هم ویران کنن، ولی دولت‌های اسلامی هم التیماتوم دادن که اگر چنان که به قبر پیغمبر دست بزنید ما وارد جنگ خواهیم شد. از طرف دولت‌های منطقه اینها دست ذریح پیغمبر و گنبد قبر پیغمبر نزدن. دیگه یا مثلا عجیبه، این خیلی عجیبه ها، میاد میگه لا یجوز اهداء الثواب للرسول لا ختم القرآن ولا غیره. شما الان میخوای قرآن بخوانی، سوره حمد، سوره توحید، یا ختم قرآن کنی، ثواب او را هدیه کنی به روح پاک نبی مکرم، میگه آقا این چیه؟ حرامه. واقعا خیلی دردآوره ها، واقعا دردآوره که انسان بیاد دیگه اهدای ثواب به رسول اکرم حرامه. اخیرا هم یک فایلی رو گذاشتن روی سایت اهل سنت زاهدان، اونجا هم کاملا، حالا من اسم فایل میشونم دقیقا تو ذهنم نیست، که آقا هر گونه اهدای ثواب به انبیا و اولیا و اموات و ائمه حرامه. چرا؟ لأن السلف الصالح من الصحابه رضی الله عنهم و من بعدهم لم يفعلوا ذلك، چون سلف صالح قرآن نخواندن ثوابش رو هدیه کنن به مردگان یا به صالح. البته خب لجنه افتا صراحت داره که اصلا کسی بخواد مثلا قرآن بخواند ثوابش رو هدیه کند به پدرش و مادرش، روزه بگیرد ثوابش رو هدیه کنه به پدر و مادر، حرامه. جالب این هست، شیخ عثیمین تقریبا مفتی شماره دوی عربستان بود دوران بن باز، ایشون میگه اتخاذ الندوات و المحاضرات به آیات من القرآن دائما که انها سنت المشرف هذا لا ينبغي. این که الان رسم هست بر این که در مجالس اول مجلس قرآن میخوانن، معمولا در سراسر جهان این رسمه، در همادش ها، جلسات و غیره اولشو با قرآن شروع میکنه، میگه آقا این خودش بدعته. خود پیغمبر اگرم که همایش میگرفت یا آقای عمر و ابابکر که همایش میگرفتن، قبل از همایش قرآن نمیخوندن. قرآن دست جمعی بدعته، صدق الله العظیم گفتن بعد از قرآن بدعته، خیلی درده ها. یعنی قولو صدق الله العظیم، نه صدق الله العلی العظیم، نه هاکی بگیم چون اسم کلمه علی هست در اینجا تعمیر المؤمنین شباهت داره، نه، میگه قول صدق الله العظیم بعد الانتهاء من قراءه القران بدعتون، یعنی آدم میترسه که یک دفعه اینا فتوا بودن که بابا مثلا به قول حالا چون عمل پیدن بسو ندارن وگرنه میدونه آقا مثلا حمام رفتن و نزدیکی کردن به این شکلی به این شکلی بدعته، چون از پیغمبر و سلف صالح ما نزدیکی اینا هم کسی به اون شکلی بیان قضایه را تا به اونجا ها برسانن دیگه. میگه این کتاب هایی که ما در اختیارمون هست یا فنبان مفتی عربستان فتوا داد که آقا کسی با تسبیح ذکر بگه حرامه بدعته، چون پیغمبر تسبیح نداشت، آقای ابوبکر عمر هم تسبیح نداشتن، با سر انگشتشون ذکر میگفتن، این تسبیح هایی که امروز دست مردم هست همه بدعته و حرامه. دیگه اونی که دیگه میگن اطلاقاتش کفایت میکنه اونجا که به نفع خودشون باشه، عرض کردم حتی اینها جشن روز ملی میگیرن، جشن برای شما عرض کنم روز ارتش دارن، جشن تأسیس دولت عربستان سعودی، اینا هیچ کدامش بدعت نیست، ولی اگر کسی بیاد جشن بگیره برای مبعث پیغمبر که برای نجات بشر بوده، میگه هذا من البدع المحدثه في الدين. السلام